ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سلمان رشدی را مضحک خواند. جمهوری اسلامی اعلام کرد تا پایان روز دوشنبه نظر نهاییش درباره پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را ارائه می‌دهد. و تعدادی از فعالان زن در تهران خواستار اعلام وضعیت سپیده رشنو شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه سلمان رشدی و هواداران او مسئول حمله به این نویسنده 75 ساله هستند را مضحک خواند. این سخنگو که نامش فاش نشده روز دوشنبه تصریح کرد که به وضوح این حرف مضحک است که سلمان رشدی مسئول حمله نفرت انگیز به خود است. او افزود این حمله به او نبوده و حمله به آزادی بیان و عقیده بوده است و دولت بریتانیا نه تنها در کنار او و خانواده‌اش می‌ایستد، بلکه از حق آزادی بیان در سراسر جهان هم حمایت می‌کند. پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباط بین ضارب سلمان رشدی و سپاه پاسداران را تکذیب کرده و بدون محکوم کردن حمله به او گفته است که ایران در ماجرای حمله به سلمان رشدی هیچ کس غیر از او و حامیانش را شایسته سرزنش و محکومیت نمی‌داند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی ایران درباره متن پیشنهادی احیای برجام به طرف‌های مقابل ارائه می‌شود. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در تهران ادعا کرد که طرف آمریکایی در مذاکرات وین در حد نسبی در دو موضوع به صورت شفاهی با پیشنهادهای ایران موافقت کرده که باید به متن تبدیل شود. او در این حال گفته که آمریکا در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران جزئیات بیشتری از این موارد اعلام نکرد، اما گفت روزهای آینده روزهای مهمی خواهند بود. بر اساس گزارش مقام‌های اتحادیه اروپا، به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام تا روز دوشنبه به ایران و آمریکا مهلت داده بودند تا نظر نهایی خود را درباره این متن پیشنهادی ارائه دهند. در خبر دیگر، کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که روز دوشنبه تعدادی از فعالان زنان در تهران با در دست داشتن پلاکاردی که نوشته بود سپیده رشنو کجاست، خواهان مشخص شدن وضعیت این زن بازداشتی مخالف حجاب اجباری شدند. این کانال با انتشار تصاویری گفته است که این زنان به صورت پراکنده در چند نقطه تهران تجمع کردند. آنها همچنین پلاکاردهایی در محکومیت سیاست‌های جمعیتی حکومت داشتند. سپیده رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعتراف اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر دیده شده است. و اما سایت خبری همیهن آنلاین در گزارشی میدانی نوشته است که وزارت نفت برای بازسازی و توسعه مسجد جمکران در قم 50 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، وزارت نفت همچنین برای ساخت 700 خانه برای روحانیون در جهرم هم و کمک به حوزه علمیه صالحیه کازرون و کمک به حرم شاه چراغ در شیراز هم قرار است مبالغی اختصاص دهد. گفته شده که این هزینه ها از ردیف بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت قرار است پرداخت شود. پرداخت این میزان هزینه های هنگفت به نهادهای مذهبی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از مناطق نفتخیز در جنوب ایران با مشکلات زیست محیطی روبرو هستند و برخی از این مناطق خستا از داشتن آب شرب محروم هستند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی داریوش معمار، روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی ساکن آلمان را جویا شدم.
خب خب به صورت معمول وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی وظایفی رو بر عهده داره که این وظایف در چارچوب کمک به مناطق آسیب پذیر در مناطق نفت خیز، یعنی مناطقی که وزارت نفت از اون در اون مناطق تأسیسات داره، بالاخره آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد میشه، مشکلات ایجاد میشه و وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی در اون مناطق هزینه میکنه، باید کارهایی انجام بده و اینها به صورت سالیانه مبالغی رو تخصیص میدن. حالا در حوزه صنعت پتروشیمی، در حوزه پخش و پالایش، گاز، همه این هزینه ها رو در واقع انجام میدن. اما پیش از این معمول بوده که از محل بودجه مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت مبالغی که تخصیص داده میشده برای مسائل دیگه بسیار اندک بوده، یعنی عمده تمرکز و تلاش وزارت نفت برای مناطق نفت‌خیز بوده. تا اونجایی که من اطلاع دارم برای اولین بار هست که در یک همچین میزانی وزارت نفت در بخش‌هایی بجز بخش‌هایی که تأسیسات نفتی هستن و فعالیتی در واقع از این دست وجود داره چنین هزینه‌ای می‌کنه.
آقای معمار، بابک دارابی مشاور اجتماعی وزیر نفت در تایید کمک وزارت نفت به مسجد جمکران میگه که چون این مسجد پایگاه تشیع هست باید نیازهاش برطرف بشه، اما میدونیم که بسیاری از مناطق در استان خوزستان هست که از داشتن حتی آب شرب سالم محروم هستند. پرسش اینه که آیا این رویه الان در وزارت نفت تحت ریاست جواد اوجی داره صورت میگیره یا اینکه قبلا هم مسبوق به سابقه بوده؟
تصور من با توجه به تجربه ای که از کار در وزارت نفت دارم این هست که پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده، یعنی در دوره وزارت آقای زنگنه و قبل از اون در دوره وزارت آقای رستم قاسمی و پیش از اون هم وزارت نفت در چارچوب بودجه هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی در اختیار داشته، چه شرکت اصلی چه در شرکت های فرعی، هزینه های از این دست رو به سفارش نمایندگان مجلس یا مقام های مذهبی در استان های مختلف برای این دست از مسائل انجام داده. اما باز هم مسبوق به سابقه‌ای که من در وزارت نفت دارم سابقه نداشته که مبالغی با این میزان و با این حجم صرفاً برای اماکن مذهبی هزینه بشه. یعنی این امکان هست که وزارت نفت مثلا دارم میگم در استان یزد، کرمان یا حتی سیستان و بلوچستان هم در چارچوب مسئولیت اجتماعی هزینه هایی در حوزه های عمرانی انجام بده، اما این که وزارت نفت بیاد 700 واحد مسکونی برای تعدادی از روحانیون در یک شهر در استان فارس بسازه، خب همچین چیزی اصلا سابقه نداشته و طبیعتا من فکر میکنم که آقای وزیر نفت باید در این خصوص دلایل خودش رو توضیح بدن. ضمن این که همونطور که شما گفتید وزارت نفت نه تنها امروز، در دوره وزرای قبل هم به مسئولیت‌های اجتماعی خودش در قبال مناطق در جنوب ایران با توجه به تأثیرهای بسیار زیاد و ویرانگری که بر محیط زیست جنوب ایران به خصوص استان خوزستان داشته به مسئولیت‌هاش عمل نکرده. الان شرایطی که استان خوزستان به واسطه خوش شدن هورالعظیم با اون درگیر هست بخشی از تبعات فعالیت‌های وزارت نفت است و طبیعتاً مردم در مناطق نفت‌خیز انتظار دارن پیش از این که وزیر نفت نامه‌ای رو امضا بکنه برای اینکه 700 منزل در جهرم برای روحانیون ساخته بشه یا مسجد جمکران در نظر گرفته بشه که البته نهادهای فرهنگی و مذهبی متعددی متولی اون هستند، مردم در جنوب ایران انتظار دارن که این بودجه‌ها پیش از اینکه صرف اون مناطق بشود توسط آقای وزیر در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی در جنوب ایران برای حل مشکل و مسائل عدیده‌ای که وجود داره صرف بشه.
آقای معمار، اصولا وزارت نفت چه وظیفه‌ای در خصوص رفع محرومیت اماکن مذهبی در کشور داره؟ مگر نه این هست که سازمان برنامه و بودجه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، حتی وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهایی که مسئولیت طرح‌های عمرانی رو دارن این کارها رو بس انجام بدن؟ آیا این کاری که الان وزارت نفت داره انجام میده در چارچوب قانون و مسئولیت‌های وزارت نفت هست؟
ببینید، وزارت نفت در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعیش و با توجه به بهره برداری که از محیط زیست مناطقی که در اونها مستقر هست، در اون چارچوب سالیانه مبالغی رو به عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه میکنه که خب در صورتی که وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی بخشی از وظایف فرهنگی اجتماعی توسعه رفاهی در اون مناطق رو نپذیره، یک گپی ایجاد میشه که این گپ باعث به هم خوردن توازن و تعادل اجتماعی در اون مناطق میشه، در واقع شکاف محرومیت در اون مناطق بیشتر میشه. ولی کمک هایی از این نوع که امروز اسنادمون منتشر شده و وزارت نفت انجام داده، صراحتا میشه گفت که در حوزه مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت نمی گنجه و آقای وزیر و دولت آقای ابراهیم رئیسی در خصوص هزینه کرد اونها باید جوابگو باشن.
داریوش معمار روزنامه نگار در آلمان بود. اما کانون نویسندگان ایران و برخی از اندیشان دینی هر کدام با انتشار بیانیه‌های جداگانه سوء قصد به جان سلمان رشدی را محکوم کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
حمله به سلمان رشدی، یکی از مطرح‌ترین نویسندگان دنیا و نویسنده کتاب‌های مشهوری چون بچه‌های نیمه شب، شرم و آیات شیطانی، شوکی بود به جامعه بین‌المللی. حمله‌ای که همچنان باورپذیر نیست و با واکنش‌های گسترده‌ای در جهان مواجه شده است. نویسندگان مطرح جهان با آرزوی سلامتی برای این نویسنده و همسنفشان این حمله را وحشتناک و نگران کننده توصیف کردند. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره سوء قصد علیه این نویسنده بریتانیایی، آمریکایی و هندی تبار نوشت، بیشک این حمله از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان است. در بیانیه‌ای که روز یک شنبه 23 مرداد منتشر شد، کانون نویسندگان ایران حوادث خشونت‌باری را که به دنبال انتشار رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی برای او اتفاق افتاد، از جمله حکم ارتداد سلمان رشدی که از سوی روح الله خمینی صادر شد را موجب سلب حق آزادی اندیشه دانسته است. کانون نویسندگان نوشته با تظاهرات و راهپیمایی‌های خشونت آمیزی حکم خمینی و همچنین تعیین جایزه برای قتل سلمان رشدی، حق آزادی اندیشه، بیان و نشر و همچنین حق هر گونه بحث و نظر آزادانه درباره محتوای کتاب آیات شیطانی یک سر به محاق افتاد. علاوه بر کانون نویسندگان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور نیز این حمله را محکوم کردند و این حمله را پیامد توحش و تروریسم حاکمان جمهوری اسلامی خواندند. همزمان برخی از نواندیشان دینی ایرانی نیز با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن سوء قصد به جان نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی نوشتند، ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستاده ایم و فریاد می زنیم به اسلامی که مجوز ترور دهد کافریم. رضا علیجانی از امضا کنندگان این بیانیه.
جمعی از نواندیشان دینی ایرانی پس از اقدام تروریستی و وحشیانه فردی علیه آقای سلمان رشدی که بسیار هم مشکوک می نمود، یعنی پس از 34 سال از صدور فتوا علیه سلمان رشدی توسط کسی که در اون موقع هنوز دنیا نیامده بود، به هر حال این دوستان بیانیه‌ای دادن، بیانیه کوتاه ولی خیلی صریح، و گفتن که اقدام تروریستی و سبعانه رو سراسر و بی هیچ قیدی از دیدگاه دینی و اخلاقی محکوم میکنیم. همچنین گفتن امروز ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستادیم و فریاد میزنیم به اسلامی که مجوز ترور میدهد کافریم. در این بیانیه گفته شد که قاطبه مسلمانان عادی، یعنی همین مسلمانان سنتی، به علاوه نواندیشان دینی با این نوع رفتارها ذاتن چه به لحاظ معرفتی چه به لحاظ انسانی مخالفت دارن. یه فقهای خشونت طلب و دولت‌های تمامیت خواه از اسلام تروریستی حمایت میکنن. این موضعی است که نواندیشان دینی قبلن هم 3 سال پیش گرفتن، موقعی که یه بحثی جوانی در زندان‌های ایران به طور مشکوکی به قتل رسید، کسی که به سب و نبی، توهین به نبی متهم بود. در اونجا هم نواندیشان دینی 13 تیر 1398 یه بیانیه تحلیلی دادن و از اساس خانه حذف قانون توهین به مقدسات شدن و گفتن که این قانون اساساً خلاف حقوق بنیادی انسان ها، از جمله حق آزادی بیانه. در این بیانیه اخیر هم از همون زاویه این ترور رو بی قید و شرط محکوم کردن.
و در حالی که واکنش ها به سوء قصد به جان سلمان رشدی همچنان از سوی مقامات مهم کشورهای مختلف ادامه دارد، در این میانه سکوت مقام های دولتی جمهوری اسلامی بیش از پیش به چشم می آید، به ویژه به خاطر همان فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در سال 67 این نویسنده را محدورالدم دانست و از مسلمانان خواست حکم او را اجرا کند. و همانطور بعد از او علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست که بارها گفت که این قضیه تمام شدنی نیست. رسانه‌های حکومتی به ویژه روزنامه‌های کیهان و جوان یک پارچه با مرتد خواندن سلمان رشدی از حمله به این نویسنده استقبال کردند.
کیانوش فرید، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.